ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، مهناز نوری هستم و برنامه را آغاز میکنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد انفجار در مسجد محلی شیعه‌نشین در کندز که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. یک شاهد عینی میگوید
بیشتر 100 نفر زخمی و شهید است. کل دوستا و قوما و مجاهدین در شفاخانه تا کلینیکای کندز انتقال داده.
صحبت با رئیس شورای علمای بامیان.
وقتی ما همه موضوع شدیم خیلی نگران شدیم، علما نگران شد، انفجار و انتحار وجیه شرعی ندارد.
وزیر خارجه ازبکستان پس از دیدار با سرپرست وزیر خارجه طالبان گفته طالبان تعهد کردند که سوی آنان کدام تهدید به ازبکستان موجه نخواهد بود. صحبت با یک کارشناس سیاسی.
دولت طالبان باید همچنین یک دیپلماسی را داشته باشد که را سبب تشویش برای کشورهای همسایه و منطقه نباشند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید در بین کسانی که از افغانستان انتقال داده شدند کسانی هم هستند که واجد شرایط نبودند. حالا هم توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام ارشد امریکا با برخی مقام‌های پاکستانی درباره افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرده است. برندگان جایزه صلح نوبل امسال امروز معرفی شدند و محکمه در باکو یک فعال اپوزیسیون را به 13 سال زندان امروز محکوم کرد. تفصیل خبرها. یک مقام محلی طالبان میگوید که دست کم 46 تن در انفجار در یک مسجد اهل تشیع در شهر کندز امروز کشته شدند. مطیع الله روحانی مسئول کمیسیون فرهنگی طالبان در کندز در بیانیه گفت که در این رویداد حداقل 143 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در مسجد جامع گذر سیدآباد کندز در جریان نماز جمعه رخ داد. روحانی گفته که انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که در این انفجار شماری از افراد کشته و زخمی شدند، اما رقم تلفات را مشخص نکرده و گفته است که بررسی درباره رویداد آغاز شده. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما به خاطر این رویداد مرگبار ابراز تأسف کرده است. یوناما در توییترش نوشته که بیش از 100 تن در انفجار انتحاری در داخل مسجد کشته و زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. ویند شیرمن معاون وزارت خارجه آمریکا با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد وضعیت افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت که در دیدار میان شیرمن و قریشی درباره وضعیت منطقه و روابط دو جانبه نیز بحث شده است. بانو شیرمن در توییت گفته که برای بحث در مورد آینده افغانستان و رابطه مهم و طولانی مدت ایالات متحده پاکستان با شاه محمود قریشی امروز ملاقات کرده است. او پیش از این در توییت دیگر گفته بود که با مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد افغانستان و ساحات همکاری در روابط ایالات متحده و پاکستان شام گذشته گفتگو کرده است. معاون وزارت خارجه آمریکا پس از سفر به هند اواخر دیروز به اسلام آباد رسید. یک روز پس از آن که شورای حقوق بشر ملل متحد روی تعیین گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد، محب الله طایب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو میگوید تصمیم این شورا حامل دو پیام مهم است.
که یکیش پیام به طالباست که اعمالشان زیر دوربین جهان خواهد بود و پیام دوم برای مردم افغانستان است که دنیا مردم افغانستان تنها نگذاشتند.
گزارشگر ویژه ملل متحد تخطی ها از سوی طالبان و دیگر جوانب دخیل را در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد داد. تصمیم در خصوص گماشتن گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان با 26 رأی موافق روز پنجشنبه اتخاذ شد. چین، پاکستان، روسیه، ونزوئلا و اریتریا با این تصمیم مخالفت کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دیمیتری موراتوف مدیر مسئول روزنامه مستقل روسی نوایا گازتا و ماریا رسا ژورنالیست آمریکایی فیلیپینی تبار با عنوان برندگان جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند. برید ریس اندرسن رئیس کمیته نوبل نروژ امروز در نشست خبری در اسلو گفت این جایزه بر رسا و موراتوف به خاطر شجاعتشان در زمینه مبارزه برای آزادی بیان اعطا می شود.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل سال 2021 را با ماریا رسا و دیمیتری موراتوف به دلیل تلاش برای حفظ آزادی بیان که پیش شرط دموکراسی و صلح پایدار است اعطا کند.
جایزه صلح نوبل پارسال به برنامه غذایی جهان WFP اهدا شده بود. این نهاد ملل متحد به خاطر تلاشش در زمینه مبارزه با گرسنگی در جهان این جایزه را دریافت کرد. محکمه در باکو یک فعال اپوزیسیون از حزب جبهه مردمی آذربایجان را به 13 سال زندان امروز محکوم کرد. نیام‌الدین احمدوف به آنچه تمویل تروریسم خوانده شده مجرم شناخته شده است. او و حامیانش این اتهام را رد کردند. نزدیکان و همکاران احمدوف اجازه نیافتند هنگام اعلام حکم قاضی در محکمه حضور داشته باشند. احمدوف در جلسه اخیر محکمه بار دیگر اظهار بیگناهی کرد و اتهامات بر خودش را بی اساس خواند. وکیل مدافع او گفت که در برابر تصمیم محکمه استیناف خواهی خواهند کرد. منتقدین الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان میگویند مقامها در این کشور اغلبا فعالان اپوزیسیون، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را بدون دلیل به هدف خاموش ساختن مخالفان حکومت زندانی میکنند. علیف این موضوع را رد کرده است. و مقام ها میگویند شماری افرادی که بر اثر نوشیدن الکل ممنوعه در روسیه جان باختند به 17 تن رسید. پلیس منطقه‌ای امروز جمعه گفت یک باشنده شهرک اورسک به اتهام تهیه این مشروب ممنوعه در خانه‌اش و 3 تن دیگر به خاطر توزیع آن در دکان‌های محلی دستگیر شدند. اما واحد منطقه‌ای کمیته ملی تحقیق صرف از بازداشت 3 مسنون خبر داده. در این حال دفتر مطبوعاتی والی منطقه‌ای گفته که از 33 مورد مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل همراه با مرگ 17 نفر گزارش شده. قبلا گفته شده بود که 14 تن جان باختند. مسمومیت بر اثر نوشیدن الکل خانگی و ممنوعه هر از گاهی در روسیه اتفاق می‌افتد، زیرا شماره افراد به دنبال الکل ارزان‌تر از ودکا هستند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها نیز شنیدید، در انفجار در کندز 10 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شده است. در همین حال گزارش است از همکارم.
در کوچه سیدآباد شهر کندز در نتیجه یک حمله انتحاری 46 تن کشته و 143 تن دیگر زخمی شدند. امروز جمعه حوالی ساعت 2 بجه در مسجد جامع کوچه سیدآباد ولایت کندز در میان نمازگزاران انفجار نیرومند رخ داده است. اما متیولار روحانی مسئول کمیسیون اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندز میگوید که در این رویداد 46 تن کشته و 143 تن دیگر زخمی شدند. آقای روحانی می‌افزاید که این حمله از سوی یک فرد انتحاری صورت گرفته است. یکی از شاهدان عینی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اسم ما جهان شیرین است. امروز حادثه دلخراشی که در ولایت قندوز در کوچه سیدآباد در مدرسه جامع سیدآباد سر نماز جمعه به وقوع پیوست، بسیار واقعاً حادثه دلخراش بود. بسیار مردم شهید شد، زخمی شد. در حدود بیشتر 100 نفر زخمی و شهید است. کل دوستا و قوما و مجاهدین ها در شفاخانه در کلینک های قندوز انتقال داده. از دولت امارت اسلامی می خواهیم که درباره امنیت مردم ولایت قندوز توجه جدی کنه.
خواستیم که در این مورد جزئیات بیشتر به دست بیاوریم، اما به محل رویداد و شفاخانه حوزوی قندوز نیروهای طالبان به خبرنگاران اجازه داخل شدن را ندادند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کدام گروه بردوش نگرفته است.
در پیوند به این موضوع همکارم با آقای احمدی رئیس شورای علمای بامیان گفتگو کرده، او در مورد نگرانی هایش می گوید.
امی تنها برای از ما نگران کننده نیست، برای همه مسلمان های دنیا و جامعه بشری نگران کننده است. و وقتی ما همین موضوع شدیم خیلی نگران شدیم، علما نگران شد، همه مردم، همه کسانی که در نماز جمعه امروز بودن خیلی نگران شدن، بخاطر یکی که یعنی مثلا انفجار و انتحار اینا مثلا وجیه شرعی نداره، یعنی ما از نظر مثلا شرعی محکوم است. باید کسانی که مثلا حکومت فعلی جلوگیری نماید، اینا همه به دوش حکومت است.
برای کار آمدن حاکمیت طالبان در افغانستان، شما تا چه حد نگران اتفاقات مشابه برای شیعیان افغانستان هستید؟
ما فعلا از همین آمدن حکومت امارات اسلامی نگرانی های ما مثلا زیاد است، به خاطر اینکه همین یک بار نیست، چند بار دیگه، چند روز قبل ها مثلا در جاهای دیگر مثلا همین انتحار و انفجار شدن. حالی هم نگرانی از ما از مثلا حکومتی
شما به عنوان یک عالم دین شیعه در حال حاضر چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنین که روی دست گرفته شود تا از اتفاقات چونینی جلوگیری شود؟
ما همیشه مثلا علما که هست وظیفه مثلا تبلیغ و ترویج داره، همیشه در نمازهای جمعه و در مراسم های دینی و با حکومت مرکزی و با حکومتی که ما در بامیان هستیم، همیشه ما این موضوعات را مطرح میکنیم که امی رای حقی است که نیا تلاش کنه که جلوی همچون مثلا انفجار انتحار بگیره. در حکومت گذشته هم مثلا در مسیر امام زمان و در خیرخانه مثلا امی مردم شیعه آسیب دیدن، او زمان چی آسیب دیدن. حالی فعلا هم امی مثلا در ازی حکومت هم آسیب ها زیاد است. فعلا ما در تلاش هستیم که امی مثلا احوال شخصی ها مثلا احوال شخصی شیعه و مذهب شیعه رسمی شود. آمدیم در کابل جلسات داشتیم، فلانی مثلا طرحی که یک فیصله داشتیم که دو چهار ماده بودن در او مثلا امی انتقادا و امی پیشنهادهای ما بودن، ولی ما چیزی را از طرف دولت و از طرف امارت اسلامی یک جوابی مثلا قانع کننده نشنیدیم. پس این نشنیدیم بیانگر این است که نگرانی ما دوچندان است، نگرانی ما از گذشته که هم زیاد شده است، به خاطر امیدی که صدای ما را هیچ نمیشنوند. مجبور مکلفه که مردم شیعه توسط رسانه ها را پیمه ها مثلا تظاهرات عدی صدای خود را بلند کنه، مردم صدای خود بلند کنه، علما همه ابشار جامعه شیعه و صدای خود را بلند کنه، تا اینکه مثلا جامعه جهانی مثلا اینا صدای مردم را بشنوند و به امیدی صدای ما لبیک بده.
مصاحبه با آقای احمدی رئیس شورای علمای بامیان را از رادیو آزادی شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزیر خارجه ازبکستان میگوید مقام‌های حکومت طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هرگز بر ضد ازبکستان کار گرفتن نخواهد شد. عبدالعزیز کاملوف این اظهارات را پس از دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل بیان کرده است. او گفت که کشورش به تعهدات خود در برابر افغانستان در زمینه‌های ترانزیت، انرژی و تجارت پابند است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط نزدیک با ازبکستان تاکید کرده است. متقی گفته که در آینده نزدیک نشست‌های بیشتر بین دو طرف برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه ازبکستان و هیئت همراهش با مقام‌های طالبان دیدار و بر لزوم ادامه کمک به این کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت به رهبری طالبان پس از گفتگو با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در کابل به خبرنگاران گفت که آنها می‌خواهند روابط خود را با ازبکستان گسترش دهند و بر پروژه‌های اقتصادی تمرکز کنند.
مذاکرات با وزیر امور خارجه کشور دوست ازبکستان درباره برق، راه آهن و همچنین بازسازی میدان هوایی مزار شریف انجام شد و روابط دو جانبه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
متقی گفت که در آینده نزدیک نشست‌های بیشتر با مقام‌های ازبکستان برگزار خواهد شد و طالبان خواهان توسعه پروژه‌های اقتصادی هستند که به زودی کار روی برخی از این پروژه‌ها آغاز خواهند شد. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نیز گفت که کشورش به تعهدات خود در زمینه ترانزیت، انرژی و تجارت پایبند است.
در این بحث‌های ما از برادران افغانمان تعهد گرفتیم که آنان گفتند هیچگاهی اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان تهدیدی و یا خوفی متوجه ازبکستان شود. آنان این وعده را به ما دادند. در گام دوم هم روی مسائل ترانزیتی و اقتصادی بحث کردیم و در آینده نزدیک گروه‌های کاری ما در ترمز گل هم خواهیم آمد و این مسئله را حل خواهیم کرد.
ازبکستان 77% برق افغانستان را تامین می‌کند و باقی از تاجیکستان و ایران وارد می‌شود. هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که اگر افغانستان بدهی وارداتی 9 میلیون دلاری خود را پرداخت نکند، ممکن است از داشتن برق وارداتی بی‌بهره شود. این دومین وزیر خارجه منطقه و جهان است که از زمان برقراری حاکمیت طالبان به کابل سفر می‌کند. پیش از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از کابل دیدن کرده بود. افزون و سفرهای چند تن از رهبران سازمانهای بشردوستانه و امدادرسان در کنار دیگر مقامهای کشورها که با رهبران ارشد مقام طالبان در کابل دیدار کردند، نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا و معاون امنیتی قرقیزستان درست پیش با مقامهای این گروه دیدار کردند. نزدیک به 2 ماه است که طالبان کنترل شهر کابل را به دست دارد و کابینه سرپرست را اعلام کرده است، اما تا کنون هیچ کشوری در جهان این حکومت را به رسمیت شناخته است.
شنیدید که وزیر خارجه ازبکستان میگوید مقام‌های حکومت طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هرگز بر ضد ازبکستان کار گرفتن نخواهد شد. در همین مورد صحبت داشتیم با اسحاق اتمر که همکارم سید سمی عباس با او گفتگو کرده است.
از جانب دولت طالبان باور میست که ایدا کوشش میکنن که فضای را ایجاد بکنن که اعتماد کشورهای منطقه را داشته باشه. باور میست که طالبان قسمی که وعده کردن و ای در بازدیدهای قبلیشان که اونا در زعامت قدرت نبودن هم برای کشورهای همسایه حالی شده و برای زورا گفته شده که هیچگاه از طرف افغانستان خطر متوجه از اونا نیست. و از طرف دیگر دولت طالبان باید که همچنین یک دیپلماسی را داشته باشه که ایرا سبب تشویش برای کشورهای همسایه و منطقه نباشند. یعنی این یک روابط دوجانبه است و بیتانه که در شناخت طالبا و یا در تعامل با طالبا و یا با ایجاد دیپلماسی با طالبا کمک بکنم.
تا چی حد میتوان سر از این تعهد طالبا باوری بود؟
خب این یک مسئله است که زمانی را پاسخ خواهد داد. فعلا طالبا در اون یک موقف هستند که باید اینا تلاش بکنن که کشورهای همسایه امو تشویش های خدا نداشته باشند. اینا در بالی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی بسیار نزدیک داره ازبکستان، همسایه بسیار نزدیک و به اصطلاح در و دیوار افغانستان است و راه بزرگ تجارتی ایرتان با ازبکستان متصل است و ازبکستان کشور است که بیتانه از طریق بنادری که با افغانستان داره اینا صورت های را برای جانب افغانستان داشته باشند و یک بحث مهم تجارتی هم هست در پالیزی که مسائل سیاسی باشد.
آقای اتمر، بین تاجیکستان و حکومت طالبان در یک آخر یکم تشنج ایجاد شده بود. آیا امی صحبت های وزیر خارجه ازبکستان میتونه یک نوع نمونه از اعتماد باشه و یا ای که هر کشور جداگانه درباره تهدیدها فکر میکنن؟
من فکر میکنم کشورهای آسیای میانه همه گینا در تفاهم هستند. حتی اگر عمیق فکر کنیم اینا از یک کامنولت هستند. از خاطر است که روابط از اینا در مجموع باید یکسان باشه، ای که اخیرا یک سلسله مسائل بین تاجیکستان و افغانستان وجود آمد. شما می فهمید که بعضی وابستگی ها و یا خوشبینی ها در مورد بعضی جناح سیاسی در افغانستان موجود است و با گمان نکنم اگر طرف دولت افغانستان و طرف دولت تاجیکستان کوشش کنند که این مسائل این تشنجات سیاسی را که بینشان ایجاد شده آهسته آهسته از طریق مذاکرات حل کنند به سود هر دو کشور خواهد بود. در غیر از او باز مشکلات پیدا خواهد شد که جلوگیری از این هم در منطقه و هم بیرون از منطقه مشکل است.
مصاحبه با اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در میان افغانانی که به گونه گروهی با پروازهای چارتر خصوصی به کشورهای سوم انتقال یافتند برخی های هم هستند که واجد شرایط نبودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز شماری برای بیرون شدن از افغانستان که دیگر خیلی ها امید خود را از آینده آن بریدند، اما کسانی که با نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در افغانستان کار کردند بیشتر نگران امنیت و آینده خود هستند. سحر یکی از صدها تن است که بیشتر از 6 سال را در نهادهای کار کرده که از سوی آمریکا تمویل میشد. او میگوید هر روز خبرهایی درباره انتقال افراد از کابل را میبیند و میخواند، در حالی که او و خیلی از همکارانش در کابل ماندند. سحر میگوید به خانه دوستان و بستگان خود پناه برده است، اما هر روز انتظار خطر است که شاید درب تقدیر او را بکوبد. سحر در یکی از نهادهای آمریکایی کار کرده است و مادر دو فرزند است و خود نانآور. افزون به بی سرنوشتی و نگرانی از خطرهای امنیتی، نبود کار دیگر معضلی است که او از آن رنج میبرد.
مستقیم با خود آمریکایی ها ما قرارداد داشتیم، فعلا هم ما با آمریکایی ها کار میکنیم. در افغانستان باقی ماندیم. افراد و اشخاصی که به نام خبرنگار از افغانستان کشیده میشه واقعا نمیفهمیم که این همه افراد روزانه کشیده میشه و ماهایی که با آمریکایی ها مستقیم کار کردیم هنوز در افغانستان هستیم. جای و مکان خود تغییر میتیم، واقعا جان ما در خطر است و هیچ توجهی از طرف ازیا بر ما صورت نمیگیره.
با این حال به تازگی نت پرایز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری ناوقت پنجشنبه شب گفت نهادهای خصوصی هواپیما را برای انتقال افراد به خارج از افغانستان اجاره کردند و در جمع کسانی که در تیاره های چارتر به کشور سوم رفتند برخی هایشان واجد شرایط نبودند. او گفته که
وقتی این اتفاق بیفتد این افراد را در موقعیت بسیار سختی قرار می دهد. این کار آنها را در معرض خطر و بدون هیچ برنامه‌ای برای انتقال به ایالات متحده قرار می دهد. ما از این واقعیت آگاه هستیم که این کار این ظرفیت را دارد که روابط دو جانبه را با کشور سومی که در آنجا فرود می آیند آسیب بزند، مانند این موارد. این کار برای ایالات متحده دشوارتر می سازد که برای کمک در انتقالهای آینده به خارج از افغانستان به کشورهای همپیمانش اتکا کند.
این نگرانی ها در حال مطرح شدند که بسیاری از افراد که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در افغانستان کار کردند از عدم شفافیت در پروسه تخلیه افراد واجد شرایط از افغانستان انتقاد می کنند. گزارشی که دو هفته پیش در پیوند به انتقال کارمندان و بستگان رهبری شرکت هواپیمایی کامیر پخش شد بیشتر به شک و تردیدها در پیوند با شفافیت روند انتقال افغانان واجد شرایط به آمریکا نیز افزوده است. از سوی دیگر کسانی که از افغانستان بیرون رفتند و یا با تیاره‌های چارتر بیرون کشیده شدند نیز از شرایط دشوار در بسیاری از کشورها به ویژه پاکستان و قطر سخن می‌گویند. ایالات متحده از نیمه ماه آگوست تا کنون بیش از 124,000 تن را از افغانستان خارج کرده است. با وجود این، اما هنوز صدها تن از افرادی که با نهادهای آمریکایی به شمول خبرنگاران که واجد شرایطند در افغانستان به سر می‌برند. نیروهای آمریکایی در 31 آگوست به گونه کامل افغانستان را ترک کردند، اما پس از آن نیز کماکان روند تخلیه افراد از سوی این کشور ادامه دارد. هرچند طالبان با ورود خود به کابل گفتند که خطر از سوی آنان در برابر مردم وجود ندارد، اما مردم به علتهای گوناگون از هر راه ممکن تلاش می‌ورزند خودشان را از افغانستان بیرون کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طالبان به کارمندان زن در ریاست پاسپورت اجازه بازگشت به کار را دادند. اما روند کار آنان چگونند؟ در این مورد با یک تن از کارمندان زن در این ریاست گفتگو کردم.
کسایی که مریض هستند و کسایی که ورزشکارا و مقامات بالا که دچار مشکل هستند اضطراری قرار دارند، بر از اونها در قدم اول مقام اولیت داده برایشان احکام میتیشانه و ما قسم کار میکنیم که تمام کارمندای دیتا انتری و کارمندای بایومتریک همزمان وقتی اونا البته در یک بخش تمامشان جمع شدن و اونجا کارا رو همزمان پیش میبرن. اونایی که طبقه اونا سست جدا کار میکنن و طبقه ذکور جدا کار میکنن. حال تمام خانم ما نصفش دیتا انتری میکنن، نصفش ضرورت بیف هسته، ضرورت بایومتریک، ضرورت چیز غیر فعال کردن اسناد.
کارمندان زن در ریاست پاسپورت تمامشان آیا حاضر شدن و یا ایده محدودشان هستن؟
ایده محدودشان به کار آمدن، تمامشان هنوز به کار آمدن که با کارهای خود آغاز نکردن. بعضشان در ولایات هستند، در خونه های سپس برگشت کردن. بعضی کارمندای ما اینجا کار میکردن، رفتن در دوباره که از کار باز مونده بودن. این مدت دو ماهی که تعاملات تغییر کرده بود اونا به خونه های خود پس برگشت کرده بودن. بعضشان در ترس نمیان به وظیفه.
برخورد طالبا با شما چگونه بوده؟
تو کدام عکس العمل جدی، عکس العمل که سبب آزار اذیت ما شده اصلا ما ندیدیم.
چیز گفته شده که معاشتان به گونه پیش پرداخت میشه، معاشتان پرداخت شده نشده؟
اولا تا بقیل با ما گفتن که ما کوشش میتونیم در صدد دادن معاشاتتان هستیم و ما کدام اقدام نشده.
از احساستان بگوین، از این که شما به کار برگشتین اما در زمانی که دیگر خانما حضور ندارن در کارایشان.
احساس ما از یک لحاظ خوش هستیم که ما دوباره به کارهای خود آغاز کردیم، دوباره به وظیفه‌های خود رفتیم، اما باز طرف خانمای دیگه که میبینیم که از ما کده پوزیشن‌های بالا، مقام‌های بالا، چوکی های بالا دارن، اونا تمامشان به خانه ششته یک کمک احساس ناراحتی و جگرخونی و افسردگی میکنید.
تغییرات در پوشش خانمام آمده، خانمایی که در ریاست پاسپورت کار میکنن یا خیر؟
حساب لباس پوشیدن البته به مو کارهای خود آغاز کردن رفتن به شعبات خود، اما از بسیاری چیزا فیلن ها محروم هستن.
میشه مثلا بگوین از چیزا محروم هستن؟
مثلا راحتی بای خود، با آمرین خود، با مدیرهای خود، با مدیریت پیجرند. این کسا اصلا به تماس نیستیم ما که رابطه به کار بار گفن خود گپ بزنیم و حق خود بخوریم. گپ خود به اون کسی که فیلن بر ما یک نفر تیم لیدر تعیین کرده بر از او میگیم و هم تقال کدام اقدامات نکرده.
دلیل از اینکه شما نرفتین به شعبتتان که امضا کنین حاضریتان چی است؟
ما را میخواین جدا بودن که شاید یک سال از فرماندهای سبقی اونا را تعیین کنن تا در شعبات به حاضری را بگیره و دیگر نمانن که ما به اون بخش حاضری بریم حاضری امضا کنیم.
خودتان من حیث یک خانم که دوباره به کار آغاز کردین، مشکلات اساسیتان فعلا چی است؟
جین ما که مراجعه میکنن بسیار احساس ترس میکنن. البته همین طبقه اوناست، میان میترسن، هیبت میبرن. میگه ما زودتر میخواییم که کار خود انجام بکنیم از محوطه سیاست پاسپورت براییم، چون تمام ریاست، تمام پرسنلش، تمام گارداش، تمام کارمنداش طالب است ما بودا بر ما کدام آسیب نرسد. ما جدا از امارات اسلامی خواهش میکنیم که همین برادرهای طالبا که در چهار اطراف ریاست پاسپورت می بلکه تمام شهر کابل که کار میکنن، این همی را کم قیافی خود، طرز لباس پوشیدن خود، طرز امو تفنگ گرفتن خود به دست خود، اون امو را تغییر بدن تا مردم احساس ترس نکنند.
در ریاست پاسپورت پلیس های زن هم حضور داشتن، سرنوشت از اونا چی شدن؟ کار میکنن نمیکنن؟
سرنوشتشان تمامشان به کار خواسته شده، اما مثل که کارمندای ملکی کار وظیفه انجام میدن، اونا هم کدام پوزیشن خاص ندارن. در بخش بایومتریک ما کار میکنن، در بخش بیس و در بخش غیر فعال.
روند توزیع پاسپورت چگونه است؟
تعداد مراجعین زیاد است، کارمندا با مراجعین رسیدگی بیشتر کرده نمیتونن.
روند توزیع پاسپورت شروع شد، به کس پاسپورت داده شد و یا کارا پیش رفت؟
یک اندازه کارا پیش رفت، هنوز ابتدای کار است. کار هنوز تعداد زیادی از مردم مونده، زیاد مردم رخصت کردن برای روز شنبه ماندن، برای روزهای بعدی ماندن، حتی به ماهای بعدی ماندن.
صحبت بود با یک کارمند زن در ریاست پاسپورت در کابل. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا فردا که سر ساعت 7 در همین روی همین امواج با شما دوباره به برنامه آغاز میکنیم، شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپاریم.